میکند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو. ببین حالا چه دعایی داره میکنه. میگه حافظ یه دعا میکنه، تو بشنو آمینشم بگو. روزی ما باد لعل شکرافشان شما. حالا لعل شما چیه؟ لب معشوق رو داره میگه. میگه این لب شکرافشان شما ایشالله که روزی ما بشه. حالا شکرافشان به دو تا چیز میتونه اشاره داشته باشه. ما میگیم طرف شکر سخنه یا شیرین سخنه و میدونید که اصل این کلمه شکر هست که ما میگیم شکر. میگه که این لب شیرین سخن شما ایشالله که روزی ما بشه، یا لب شیرین شما ایشالله که روزی ما بشه. حالا لعل رو شما دقت بکنید به سرخیش. لعل بچه ها سنگ سرخی هست، یاقوت، که میدونین دیگه یک سنگ معدنی هست و بسیار گران قیمت و ارزشمنده. و صفتی که برای لعل معمولا میارن لعل آبدار. حالا چرا آبدار؟ به این دلیل که شما وقتی سنگ رو میگیری انگار که داخل شما داری قطره های آب رو میبینی. یک حالا لعل های قدیم که احتمالا کیفیت بهتری هم داشته دیگه، اون حس قشنگ لب معشوق رو به ما میده و داره دعا میکنه که این لعلت ایشالله که نصیب ما بشه. حالا دیگه در واقع چی میخواد؟ از معشوقش بوسه میخواد دیگه. میگه که من دعا میکنم که لب شما نصیب ما بشه. به همین سادگی. ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو، که سر حق ناشناسان گوی چوگان شما. حالا اینجا چرا گفته که با ساکنان شهر یزد از ما بگو؟ یعنی که میگه پیغام ما رو دوباره به مردم شهر یزد برسون. دوباره سبا باید کار پیغام رسانی رو انجام بده. کی سر حق ناشناسان گوی چوگان شما. گوی چوگان کسی بودن یعنی در اختیار کسی بودن. چوگان یک بازی هست که یک راکت بلند خمیده داره و یک توپ که روی اسب می نشستن پادشاهان، و معمولا پادشاهان و افراد مهم دربار این بازی رو انجام میدادن. هنوز هم بازی چوگان انجام میشه. خب میگه که سر کسایی که حق نشناس هستن و نمک نشناس هستن الهی که گوی چوگان شما باشه، یعنی در اختیار شما قرار بگیره، یعنی بی زیر پای شما بیفته. حالا ارتباط بین سر و گوی و دقت بکنید. از این طرف گوی در مصرع دوم و بگو در مصرع اول رو از نظر شکل ظاهری کلمه دقت بکنید بهش. خلاصه میگه که مردم شهری از بگو که الهی که سر اونایی که نمک نشناس هستن گوی چوگان شما بشه، زیر پای شما بیفته، فدای شما بشه. گرچه دوریم از بساط قرب همت دور نیست، بنده شاه شماییم و ثناخوان شما. هرچند که ما توی شیراز هستیم و شما توی یزد هستین، ولی ما بنده شاه شماییم. گویا که این شاه یحیی در اونجا مستقر بوده، در یزد بوده نه در کرمان. میگه که ما بنده شاه شماییم و دعاگوی شما هستیم. دعا و ثنا دیگه، ثنا به معنی دعا و نیایش. درسته که ما از اون بساط نزدیکی به شاه شما دور هستیم. قرب به معنی نزدیکی، مخالف بعد به معنی دوری. میگه که ما دوریم ولی در واقع بنده پادشاه شما هستیم. تو مصرع اول دقت کن به قرب و دور، بساط قرب یا بساط درستر، بساط قرب یعنی نزدیکی، و همت ما میگه دور نیست. همت به معنی بچه ها اون در واقع تلاش و اون مفهوم عرفانیشو حالا اگر بخوایم در نظر بگیریم اراده، اون اراده و همت بلندی که در عرفان ازش یاد میشه و یک چیزی هست که در وجود خدا، وجود انسان هست که میتونه به خدا برسه. ولی حالا اینجا اون همت رو داره درباره پادشاه به کار میبره و در بیت آخر میگه ای شهنشاه بلندختر خدا را همتی. خدا را که میگه یعنی داره در واقع قسم میده، میگه ای پادشاه بلند اختر، اختر به معنی ستاره، یعنی ستارت بلنده، یعنی سعادتمندی، یعنی در اوج قرار داری، میگه ای پادشاهی که انقدر تو خوشبخت و عاقبت به خیر و مبارک هستی، تو رو خدا از خدا میخوام که یک همتی به من بده، یک اراده‌ای به من بده تا ببوسم همچو اختر خاک ایوان شما. ببین چی کار کرده با پادشاه، ببین چه مده ظریفی کرده، میگه من میخوام مثل ستاره خاک ایوان شما رو ببوسم. این صحبتی که کرده میدونی یعنی چی؟ یعنی که حتی خاک ایوان شما از آسمان هم بلندتره که ستاره بر اون بوسه زده. ستاره خودش جایگاهش بالاست، اما ستاره اومده خاک ایوان کاخ شما رو بوسیده، یعنی کاخ شما از آسمان ها هم قدر و منزلتش بالاتر هست. چه مبالغه‌ای به کار برده، میگه منم میخوام مثل اون ستاره بیام خاک ایوان شما رو ببوسم. و ارتباط بین اختر و اختر رو میبینید و در مصرع دوم تشبیه رو میبینید. خلاصه این غزل خیلی تازه عاشقانه نبود، یه غزل مدحی بود در مورد پادشاه وقت که حضرت حافظ انجام داده، ولی انقدر ظریف این مدح که اصلا آدم احساس نمیکنه که داره راجب یک آدم مثلا خاصی صحبت میکنه. فکر میکنی معشوق و محبوب کی هست که داره با این آب و تاب ازش تعریف میکنه، ولی خیلی ساده مدح یک پادشاه رو در این شعر کرده و این تفاوت حافظ با شاعران دیگه در دنیا. میدونم خیلی طولانی شد، اما امیدوارم که لذت کافی رو برده باشید.